ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. گروهی از مردم اهواز در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی بار دیگر تجمع کردند. وزیر خارجه فرانسه ایران را به دادن سلاح به حوثی‌های یمن متهم کرد. رهبران دو کره حدود یک ماه دیگر در منطقه غیر نظامی بین دو کشور دیدار خواهند کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. ده ها تن از مردم اهواز در اعتراض به پخش یک میان برنامه در شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر دست به تجمع زدند. برخی از ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از برخورد نیروهای امنیتی با این تجمع است. در روزهای گذشته عباس کبی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار عذرخواهی او در این باره شد. بنابر این نامه آقای کبی از آنچه حذف اعراب ایرانی به عنوان یکی از قومیت‌های ایران در نقشه‌ای که پراکندگی قومیت‌ها را نشان داده بود انتقاد کرده و افسوده بود تحریک قومیت‌ها بسیار خطرناک و یک حرکت به گفته او ضد انقلابی است. پیشتر روز چهارشنبه برخی وبسایت‌های خبری از برگزاری تجمعی در مقابل صدا و سیمای خوزستان خبر داده بودند. در این گزارش‌ها آمده بود که این تجمع به صورت مسالمت‌آمیز به پایان رسید. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران به حوثی‌های شیعه در یمن کمک تسلیحاتی می‌کند. آقای لودریان که با رادیوی RTL صحبت می‌کرد بامداد پنجشنبه گفت در یمن روند سیاسی هنوز آغاز نشده و عربستان سعودی خود را به طور مداوم هدف عملیات حوثی‌ها می‌بیند. حوثی‌هایی که از سوی ایران تجهیز می‌شوند. ایران همواره اتهام مسلح کردن حوثی‌ها را رد می‌کند و در این حال آمریکا و کشورهای اروپایی را به فروش سلاح به عربستان سعودی متهم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان را که در هفته جاری انجام شد به شدیدترین لحن محکوم کرد و گفت این حملات تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شوند. عربستان سعودی تهران را متهم به دادن موشک به حوثی‌های شیعه در یمن کرده و گفته است در زمان مناسب پاسخ این موضوع را خواهد داد. عربستان سعودی از بیش از 3 سال پیش هدایت ائتلافی نظامی را بر عهده دارد که برای بازپسگیری کنترل صنعا پایتخت یمن از حوثی‌ها با آنها می‌جنگد. روز چهارشنبه نمایندگان 28 کشور اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل تحریم‌های جدید احتمالی علیه ایران را بررسی کردند. جمهوری اسلامی نیز از زبان کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته هزینه‌های بسیاری در صورت خروج آمریکا از برجام وجود دارد. رویان ملکی در همین باره گفتگو کرده با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی.
در برابر تحریم‌های اتحادیه اروپا که متمرکز خواهد بود بر برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای، من فکر نمی‌کنم که سناریوی مشخصی رو اینها پیش بینی کرده باشند، چون انتظارش رو نداشتند. اما در برابر خروج ایالات متحده از برجام تاکنون 3 دسته سخن گفته شده. یک دسته سخنانی است که معطوف است به خروج از برجام. آقای عراقچی گفتند که اگر ایالات متحده خارج بشه ما هم خارج میشیم. دسته دوم سخنان ابهام آمیز و پر از ایهامی است که گفته میشه که سناریوهایی داریم، ولی خب نمیگن چی. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سخنی تقریبا شبیه به همین داشتن که ما خودمون رو آماده کردیم و برنامه‌هایی داریم، اما نگفتن که چه برنامه‌های خاصی رو در نظر گرفتن. سناریوی سوم که از زبان کارشناسان بین‌المللی در ایران گفته شده این هست که ما یک نوع برجام اروپایی رو داشته باشیم. حتی اگر ایالات متحده خارج بشه اینها بتوانند با اروپا در چارچوب برجام فعالیت کنند. لازمه این همین است که اروپایی ها تضمین های لازم رو بدن که جمهوری اسلامی از نتایج برجام برخوردار باشه، حتی اگر ایالات متحده از اون خارج بشه. اما چنین چیزی، چنین سناریویی رو من به سناریو سوم رو بسیار بعید میدونم. اگر امریکایی ها خارج بشن اروپایی ها هم خارج خواهند شد، کلا این خانه فرو خواهد ریخت. در مجموع به نظر میاد که استراتژی و راهبرد روشنی جمهوری اسلامی برای مقابله با نتایج خروج ایالات متحده از برجام نداره.
خروج احتمالی آمریکا از برجام و تحریم‌های بالقوه اتحادیه اروپا در میان نهادها و جناح‌های سیاسی ایران چه واکنش‌هایی برخواهد انگیخت؟
نهادهای جمهوری اسلامی به نظر من در چنین شرایطی غیر شفافتر و فاسدتر خواهند شد، بودجه‌هایی رو خواهند گرفت و تلاش می‌کنند که این بودجه‌ها رو به نحو غیر شفاف هزینه کنند. نهادهای امنیتی چاقوشون برای سرکوب پیستر خواهد شد اگر احیانا حکومت نرمشی در برابر این شرایط جدید نشون نده، اما جناح‌های سیاسی انسجام درونی بیشتری پیدا خواهند کرد، اصلاح طلبان به اصولگرایان نزدیکتر خواهند شد. من فکر می‌کنم در چنین شرایطی دیگه فاصله چندانی میان اصلاح طلبان در برنامه‌هاشون با اصولگرایان باقی نخواهد.
آیا جامعه ایران در چنین شرایطی آمادگی مواجهه با این تحریم‌ها رو داره؟
به نظر نمیاد که چنین آمادگی وجود داشته باشه. در جامعه من فکر میکنم تحریم‌های بیشتر، فشار بیشتر بین‌المللی باعث خروج نیروهای ماهر، فرار مغزها و خروج بیشتر سرمایه خواهد شد. در همین یکی دو ماه گذشته پس از اعتراضاتی که در ایران صورت گرفت، بنا به قول یکی از اعضای مجلس حدود 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. خروج سرمایه تشدید خواهد شد. اتحادی در برابر تحریم‌ها در میان جامعه پشت سر مقامات به نظر من شکل نخواهد گرفت، برخلاف پیشبینی که همیشه مطرح بوده در رسانه‌های خارجی که اگر فشار بر ایران بشه بیشتر بشه، مردم پشت سر حکومت متحد خواهند شد. چنین چیزی رو ما حداقل پس از برجام ندیدیم، به دلیل اینکه در شرایط متفاوت با درآمدهای نفتی دوره آقای احمدی نژاد، با شرایط قبل از برجام و بعد از برجام، نارضایی‌ها همچنان سر جای خودش هست. 75% مردم معتقدند که کشور سمت و سوی خیلی روشنی رو نمیره، مایوس هستن از اصلاح. همچنین 75% آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده که نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان رو مردم نمایندگان خودشون در جامعه تلقی میکنن. نارضایی در جامعه به نظر من افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.
گفتگوی رویا ملکی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. ارتش سوریه خود را برای انجام حمله بزرگ به آخرین پایگاه شورشیان در قوطه شرقی آماده می‌کند. به گزارش یک روزنامه طرفدار دولت سوریه، در صورتی که گروه جیش الاسلام این منطقه را تحویل ندهد، ارتش به آنجا حمله خواهد برد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ارتش سوریه در پیشروی‌های اخیر در ناحیه قوطه شرقی تا کنون دو گروه عمده شورشی را وادار به قبول شکست کرده و از طریق دالان‌ها یا کریدورهایی که با میانجیگری روسیه به وجود آورده، آنها را به استان ادلب که همچنان در کنترل مخالفان است انتقال می‌دهد. اما هنوز یک شهر در ناحیه قوطه شرقی همچنان در کنترل شورشیان است، شهر دوما. شهری نمادین برای مخالفان شورشی که 7 سال پیش برای اولین بار تظاهرات ضد حکومت بشار اسد در آنجا شکل گرفت. گروه جیش الاسلام سومین گروه عمده شورشی است که هنوز در دوما حضور دارد و میگوید مصمم است در این شهر بماند. روز چهارشنبه روزنامه دولتی الوطن در سوریه گزارش داد که نیروهای دولتی اکنون خود را برای حمله به دوما آماده می‌کنند، مگر آنکه به نوشته این روزنامه گروه شورشی جیش الاسلام داوطلبانه این ناحیه را تحویل دهد. نهادهای امدادی تحت اداره سازمان ملل شرایط را در دوما بحرانی توصیف می کنند. آنها روز چهارشنبه گفتند در تلاشند عملیات امداد رسانی را به غیر نظامیانی که شمار آنها تا 70,000 تن تخمین زده می شود اثر گیرند، اقدامی که به گفته آنها کار آسانی نخواهد. در مورد حرکت بعدی حکومت سوریه و اینکه چرا مخالفان به استان ادلب هدایت می شوند، دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی را جویا شدیم.
الان ادلب برای این گروه هایی که منطقه را ترک میکنند کماکان یه منطقه امنیه که خودشون رو فعلا به اونجا برسونند، ولی این به اون معنا نیست که در اون منطقه دمشق اینها را رها میکنه. به باور من هدف بعدی نیروهای سوری و همینطور با کمک هوایی روسیه و نیروهای ایرانی ادلب خواهد بود که کار رو برای بشار اسد تقریبا تموم میکنه، یعنی قسمت غرب سوریه منهای قسمت افرین در اختیار بشار اسد خواهد بود، به اضافه بعضی از نقاط در طرف جنوب به طرف مرز اردن.
بشار اسد رئیس حکومت سوریه به تازگی در قوطه شرقی حضور یافت و با تروریست خواندن شورشیان گفت که هر گلوله‌ای که به سمت آنها شلیک شود و یا هر فاصله‌ای که توسط تانک‌های نیروهای دولتی به سمت جلو پیموده شود تعیین کننده نقشه جهانی و توازن قوا در منطقه خواهد بود. با توجه به موقعیت نظامی که بشار اسد و متحدانش در قوطه شرقی به دست آوردند، آیا می توان گفت آنها اکنون به پیروزی همه جانبه در سوریه نزدیک می شوند؟ حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر، می گوید
اون چه که مسلمه، اسد داره کار میکنه که موقعیت خودش رو قوی تر بکنه که دو فردای دیگه اگه قراره که پشت میز مذاکره بشینن دست بالا رو داشته باشه، که در حال حاضر از نظر نظامی داره، ولی به این معنا نیست که از نظر سیاسی هم مطلوب هست برای همه بازیگران منطقی و کشورهای خارجی. هنوز راه درازی هست که ما تصور بکنیم که اسد موفق شده. از نظر نظامی تا حد بسیار زیادی بله، ولی راه مصالحه و رفع این فاجعه ای رو که در 7 سال گذشته در سوریه به بار اومده در نهایت بایستی راه حل سیاسی براش پیدا کرد که در 2 بُعد داره انجام میگیره. یکی از طرف کشورهای غربی، عربستان سعودی، در واقع اروپا دارن دنبال میکنن از طرف سازمان ملل، و طرف دیگه ایران هست و ترکیه هست و روسیه که سران این 3 کشور قراره که در چند روز آینده در آنکارا دور هم دیگه جمع بشن.
بنابر گزارش رویترز، یک مقام دولتی سوریه که نخواست نامش عنوان شود، وضعیت کنونی را در قوطه شرقی و شهر دوما بسیار حساس و تعیین کننده توصیف کرده است.
کنه معنوی گزارش میداد. و ما در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های سرشناس هنری و حوزه‌های مختلف در ایران از طریق رادیو فردا بشنویم پیام نوروزی خسرو سینایی، فیلمساز و کارگردان سرشناس رو.
سال نو رو به همه هموطنانم، به همه ایرانیان و به همه کسانی که در فرهنگشون نوروز رو بزرگداشتش رو همیشه پاسدار هستن تبریک میگم و یادآور میشم که نوروز به مفهوم شکوفایی طبیعته و این شکوفایی طبیعت باید نشانه باشه بر ما آدم ها، همه مردم دنیا، که در این جهان بحران زده ما تنها راه حلی که انسان‌هایی که واقعا به جامعه انسانیت احترام می‌گذارند دارند این هست که امیدشون رو و باورهاشون رو به ساختن از دست ندن. این اون چیزیست که ما واقعا بهش نیاز داریم، باور بکنیم و امید داشته باشیم که این باور میتونه به تحقق ببرنده. من با اجازتون برای تبریک سال نو میخوام به هموطنانم و همچنان که گفتم گرچه ممکنه فارسی زبان نیستن، ولی به همه انسان‌هایی که در راه ساختن جهانی بهتر کوشش میکنند یک شعری رو تقدیم بکنم که سالها پیش گفتم و فکر میکنم مناسب باشه. اسمش هست باید. باید امید داشت تا آفتاب هست، تا نور ماه هست، تا یک درخت تنها در پهنه کویر، تا یک جوانه بر بدن یک گیاه هست. باید به خویش گفت شاید جوانه گل شد و شاید کویر باغ، شاید ز بطن ظلمت روید یک چراغ، شاید که نور ماه، شاید که آفتاب. باید امید داشت. امیدوار باشیم که با شکوفایی طبیعت جهان ما هم به سوی بهتر شدن و از این بحران زدگی رها شدن قدم هایی برداره که اون قدم ها وابسته به یکایک ما هستند، که با امید و باور به ساختن این جهان بپردازیم، نه به اینکه جهانمون رو با آشوب بکشیم و مردمان رو به خاک بکنیم.
در ساعت 18:15 دقیقه هستیم. شنیدید پیام نوروزی خسرو سینایی رو، کارگردان سرشناس. سپاسگزارم از اینکه با من مرشد قاسمپر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.